الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 100. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بیرون دعاش
ندادی
که شما امتحان دارید و که این وجود سر کلاس میمید.
یه دیگه
اول سال ما باشی مباسی داشتیم، بعدش میگفتم من امتحان را دادم، همینجوری دادم شما بودم
میرفتم با سراغ
کار زندگی.
آه نه بود، شهادتش نه
کنید آقای سلام بزن سراغ کار زندگی شو.
آقای سلامی اونه که امتحان نهازه رو اینجوری میاد
بجمو شد
خودش خودش سرشو خیبست کرد. آره آقای سلام
من تعریف کنم زای تعریفی خودم. خب از وقتا یه بسوجه هستم و خودش هم دوست دارم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه. مرحوم شیخ ادله ای آوردن بر این که عقد صحیحه، بعد سه تا دلیلم که بر فساد آورده بودن، یه دلیلی آخرین دلیلی که بر صحت آوردن تتمه بحثشون، بعضیا گفتن که اگه بخواد عقد صحیح باشه لازمش، اگه صحت عقد بخواد متوقف بر شرط صحت شرط باشه لازمش دوره، در نتیجه پس صحت عقد نباید متوقف بر صحت اون شرطه باشه، یعنی ولو شرط فاسد باشه عقد باید صحیح باشه. این در واقع میشه سومین دلیل ادله برای چی؟ برای صحت. اولیش که من شرط فرمودم عمومات بود، مثل عوفو بالعقود و اینا شامل این عقده میشن، عقدی که متضمن شرط فاسده. دلیل دوم روایات خاصه بود که ازشون استفاده کردیم، صحت رو خوندیم چند تاشو، همین صحیح حلبی که خوندیم. دلیل سوم هم میشه دلیل عقلی غیر لفظی، اگه صحت شرط بخواد متوقف بر صحت عقد باشه لازمش دوره، چون صحت شرط هم متوقف بر صحت عقده. دسته پیش دور رو توضیح دادیم، بعد اشکالش که مرحوم شیخ فرمودند فیه ما لا یخفامون، آقای پاشایی نیستش که باش صحبت بکنین راجع به دور و اینا، ولی برای اینکه کار به اون جاهایی که آقای پاشایی میخواست بکشونه نکشه که آیا تفاوتی هست بین حقیقیات و اعتباریات در این استحاله هایی که مطرح میکنن یا نه، آیا این استحاله ها مثل اجتماع نقیزه، مثل دور، مثل تسلسل، نه فقط در تکوینیات، در حقیقیات.
من این چیز رو بزن میگم، شاید در اساس همین مبانی که هست نباید همچین تضادی وجود داشته باشه. این درسته، ما نمیتونیم با خارج با حقیقت بسنجیم و بگیم محال هست و اینها، ولی تو همین درون این سازمان، درون همین مطالبی که هست نبادی همچین چیز
کنم. یعنی دور در اعتباریات هم جا نداره،
جا داره دیگه،
یعنی دور اشکال نداره در اعتباریات،
یعنی چون که نمیگن جا داره بخواست به حضر
آره دیگه، یعنی در اعتباریات هم دور محال است،
دور
دور محال است، نمیخواید بگید
بلده بلده.
در اینجا هم استحاله داره. حالا این چون یه بحث مبنایی و یه مقدارم مفصل و وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، چون اگه وارد جزئیاتش بشیم شاید با یه جلسه هم تموم نشه، من فقط اشاره بار یه نکته رو عرض میکنم که قبلا خیلی رو این بها میدادن که خلط بین حقیقت و اعتبار شده است، مثلا بهش گویا دست پیدا کرده بودن که بقیه ازش غافلن و خیلی این رو بزرگ و درخشان و دستاورد بزرگی میدونستن. قدیم که میگم یعنی تامین، بعد از یه مدتی آله مثلا بعد از محقق اصفهانی خیلی بهشون نسبت میدادن خلط بین حقیقت و اعتبار کرده، یا بعضی از علمای دیگه بعد از یه مدتی متوجه شدن که تو این اعتباریات هم درست خودش صرف اعتباره، اما پشتوانش حقیقته، پشتوانش مصلحت تکوینیه در خارج. مثلا شارع نمیتونه هم وجوب جلب کنه هم حرمت، نه صرف اعتبار و لغلقه لسان، این که بله ما میتونیم بگیم اوجب تو حرم تو حاضای چیزا، صرف لغلقه لسان که نیستش، پشتبانش مصلحت در متعلق تکلیف، مقصدت، مصلحت و مقصده نمیتونن جمع بشن، پشتبانش تکوینیات حقیقیاته. لذا یه جاهایی جا به جا گفتن تصور میکنه، یه جاهایی گفتن نه باید خلط بکنیم بین حقیقت و اعتبار. الان خیلی متعادل شدن امروزه این متأخرین، الان من که الان در خارج میگم خیلی متعادل شدن، نم قبول میکنن یه جاهایی نمیشه اجتماع نقیزه، این نمیتونه شارع هم ایجاب بکنه هم ایجاب نکنه، هم واجب بکنه یک عمل رو هم همون عمل رو واجب نکنه، اجتماع نقیزه اینه، اونجا هم نمیشه درسته اعتباری هم ولی نمیشه. یه جاهایی هم بله ممکنه خلط بین حقیقت و اعتبار شده باشه که ازش جواب میدن. بنابراین وارد این بحث مبنایی برای اینکه نشیم اینجا میخوام یه بیانی بکنیم که اصلا دور نیست که بعد نوبت اون حرفا نکشه.
بعضی دو تا چیز ملازم هستن و اصلا متوقفه و با هم هستن و اینجا صحت همواره با هم هستن، چرا سینه یکی متوقفه این بود اونا هست دو تا برعکس؟
بله حالا اصطلاح فنیش میگن دور معیه، دور علی نیست، یه اشاری هم جلسه کردن. لا غیر از این هم میخوام بگیم اصلا دوری هم نیستش، از این هم صرف نظر بکنیم باز دور نیستش اصلا، چون المتوقف غیر المتوقف علی، تعبیر مرحوم یه جایی داره، المتوقف غیر المتوقف علی و المتوقف علی غیر المتوقف، همچه تعبیر هایی گره کار میبرن. آره میخوام بگم که این برای یه چیزی متوقف و یه چیز دیگه برای متوقفه. تو تبادل یه دور معروفی هستش، چطور به ذهن بیاد؟ باید متوقف به علم ببذه، باید ممکن به تبادل علم ببذ پیدا کنیم در جواب از این دوره. آره اون جواب اون. حالا ببینیم چرا دور نیستش. یه بیانی به نظرم خیلی دقیقیه که مرحوم اصفهانی دیگه متخصص این چیزاست دیگه، مرحوم اصفهانی بیان دقیقی داره، یه مقدارم طولانیه، منم نمیخوام همشو کامل توضیح بدم، فقط یه اشاره میکنم. بعضی دیگه از ماشینم اینو گفتن با یه زبان ساده، من با یه زبان ساده میخوام بگم چرا دور نیستش. خوب دقت کنید، اینا میگفتن که صحت شرع متوقف بر صحت عقد. چرا متوقف؟ اگه باطل باشه شرط کرد عدم دیگه، وجوب وفا نداره، کرد عدم صحیح نیست. صحت عقدم اگه بخواد متوقف بر صحت شرط باشه بس میشه دو، هر بینه این بود. خب جوابی که میدیم اینه که صحت دو بس داره، یه صحت اصطلاحا میگیم شعنی، یه صحت فعلی. صحت شعنی چیه؟ صحت فعلی چیه؟ فعلا صحت شرط رو بگیم تو عقدش هم همینه. صحت شرط یعنی چی؟ یعنی اون هشتا شرطی که قبلا گفته بودیم درش رعایت شده باشه، این صلاحیت و شأنیت در واقع صحیح بودن رو داره. هشت شرط صحت شروط را دارا باشن، میشه صحت شعنی داره، صلاحیت اینو داره که اینو شرط قرار بدیم در یک عقد. صحت فعلیش این که بالفعل صحیح باشه، وجوب وفا داشته باشه، این که زمانی که علاوه بر اون عقد هم صحیح باشه، علاوه بر صحت شعنی عقد هم صحیح باشه، چون اگه عقد باطل باشه ولی تمام اون شروط رعایت کرده باشه، این شرط صحت فعلی نداره، وجوب وفا نداره، صحیح نیست، کلدمه. این دو تا واژه رو که توضیح دادیم سعی کردیم خیلی به بیان ساده توضیح بدیم، اگه عبارات محض اصفهانی ببینید می‌بینید یه مقدار توضیحات دقیق و فنی‌تری داره و دقیق هم دقیق‌تر از این حرف هم هست. بس ما رو نمی‌خوام دیگه واردش بشیم خیلی. حالا بیایم سراغ این دو تا دوری که مطرح شده، صحت شرط متوقف بر صحت عقد. کدوم صحت شرطی که متوقف بر صحت عقد؟ صحت فعلی شرطی که متوقف بر صحت عقد دیگه، اگر صحت شعنیش که متوقف بر صحت عقد نیست، در اون شروط هشکان است، در رعایت اون شروط هشکان است. اما صحت عقد که میخوایم بگیم متوقف بر صحت شرطه، عقد کی صحیحه؟ وقتی اون شروط هشکانه در شرط رعایت شده باشن. صحت شعنی مراده، دو برطرف شد.
یه همچین ارتکازی رو همه رفقا اشاره
میکرد. آره زور میزدن ولی عبارت فنیش آره که میگفتید شرط نه است بدونه، میگفتید که شرط صحتش متوقف بر اون شرطهای هشت گونه است، اگه عقد صحیح نباشم شرط صحیحه، میگفتیم مگه میشه شرط صحیح باشه عقد فاسد باشه که عدمه
شرط
غلط از اون همین دیگه که فنیش مشخص باشه، چون اگه عقد صحیح نباشه خب شرط هم صحیح نمیشه دیگه. این تفکیه که بین صحت عقدی شعنی و فعلی تو ذهن رفقا نبود. چه فرمودید؟ چی؟
اینا هم اعتبار باشه.
خب یعنی چی کشف اعتبار؟
یعنی باز مثلا میشه با همون
برنامه داره، با همون
مثلا
اینجا اصلا ما گفتیم مثلا دوری نیست
اعتبار کردیم،
اونی که شما میگید یعنی دور رو قبول میکنم، میگم چون اعتباریات وجوده دور داره اشکالی نداره، دور رو قبول میکنن وجود داره، ما اصلا داده نوبت به اونجا نرسه، گفتیم مثلا دوری نیست، اونی که متوقف صحت فعلی شرطه که بر صحت عقل متوقف، ولی صحت عقل بر صحت شعنی شرط متوقفه، اینا دور نیستش. تو عقد هم دقیقا همین حرف رو میشه زدش دیگه، دیگه اونا رو بیشترش وارد نشدیم، یه مقدار سخت میشه توضیح ندادیم، همین مقدار برای حل دور کافیه. تفکیک بین صحت شعنی و فعلی شرط،
اینجا فهمیدیم که صحت فعلی شرط علاوه بر
نباشه
شعنی نباشه، یا این دو تا باید با هم باشه تا ببینیم صحت فعلی داره. یعنی صحت فعلی شرط متوقف است بر اینکه
صحت شعنی
و عقد صحیح وجود داشته باشه.
فقط همین یه طرف است دیگه، اون برش نیست.
بله
اون حل میشه، صحت فعلی متوقف بر هر دو تاست، هم صحت عقد هم صحت شعنی شرط، ولی دیگه برعکسش نیست. بگذاریم، خیلی طولانی شد. صاف آخرین جمله مرحوم شیخ، آیا شرط فاسد مفسد هست یا نه؟ تا اینجا قبل از اینکه بله انصاف دلیل پنجم وارد بشیم، معادله اربعه ندیدی بحثمون چی شد؟ مشکلی نداره، عقد صحیحه، شرط فاسد مفسد عقد نیست، اما دلیل پنجم میاد اینجا جای خودشو باز میکنه. بله انصاف اینه که ان المساله فی غایه الاشکال ولدا توقف فیها بعض تبعا للمحقق، محقق هلی فقیهی مثل محقق، محقق هلی استوانه فقه توقف کرده، نگفته فاسده نگفته صحیحه، جماعتی هم از ایشون تبعیت کردن، علمای بزرگی هم خوندیم اولش، مثل شهیدن، مثل علامه، مثل محقق ثانی، الذی ثانی به المحقق، اینا توقف کردن، اینا قائل به فساد شده بودن، محقق توقف کرده اونا قائل به فساد شده بودن، یه همچین وانفسایی قرار گرفته مرحوم شیخ تره، قواعد رو نگاه میکنه باید قائل به صحت بشه، ادله رو نگاه میکنه قواعد رو نگاه میکنه، فقهای بزرگ و استوانه های فقه رو نگاه میکنه قائل به صحت نشدن، لذا میگه از میفرماید ولی مسئله تو فقه های تلشکا، این تفاوت سبک مرحوم شیخ با بقیه، بقیه بودن تا مرحوم صریحا میگفتن صحیح هست در تمام شد رفت، شرط فاسد مفسد نیست،
مرحوم سید هم اقول و الانصاف عدم و الاشکال که عدم و مفسد دیگه لا من حیث القائل لا من حیث الاخبار ول عجب انه بعد ما بینه به اوزه وجه ذالکل حکم بلا اشکال که
آره چرا دیگه بعد از این که عدل تمام بود شما اشکال میکنید؟ خب این اشکال مبنایی به شیخ دیگه، شیخ نمیتونه از اقوال بزرگان و استوانه های فقه مثل محقق علامه شهیدین محقق ثانی از کرا اینا راحت گور کنه،
اینا خودشون متهم میکنه.
آره خب دیگه فقهای معاصر هم هرچی فتوا باشیم شد دیگه طوری نیستش. آره ولی خب مشهور متأخرین ظاهرا قائل شدن مثل سید که فاسد نیست، عدله عمل کردن. اگه حالا جنبندی این شد که مرحوم شیخ فرمودن مسئله در غایت اشکال، هرچند طبق عدله و قواعد اگه میخواستیم پیش بیایم قائل به صحت عقد میشدیم، میگفتیم شرط فاسد مفسد نیست. حالا بنابراین که عقد صحیح باشه، این سوال که قبلا هم مطرحش کردیم، آیا حق خیار میاد برای کسی که جاهل بوده به فساد یا نه؟ این هم به عنوان یه تتمه بحث مرحوم شیخ بهش اشاره میکنن، چون قبلا هم یه طول یه اشاره بار بهش پرداخته بودن، مفصل تر حالا میخواییم وارد بشیم. اون طرف نمیدونست، جناب مشروط الله نمیدونست این شرط فاسده، بعد شرط رو گذاشتن، بعدا متوجه شدن ای بابا این شرط فاسده، آیا او خیار داره؟ چون با قید این شرطه بود که چی؟ عقد بسته بود، ایجاب و قبول انشاء کرده بود. خب ممکنه بگیم بله خیار داره، دلیلش هم واضحه، تعذر شرعی میگن که تعذر العقلیه، چطور اگه او خیانت نمیکرد عقلا متعذر میشد شرط، حق خیار داشت، حالا که شرعا فاسده ممنوع وفا بهش، بازم او حق خیار داره. ممکنم هست بگیم نه حق خیار نمیاره که مرحوم شیخ اینو میخوان تقویت کنن اینجا، چون گفتیم یادتونه قبلا گفتیم مشهور علما فتوا ندادن، شیخ رو بعید نیست با اینکه هیچ کس فتوا نداده، حالا میخواد بگه که نه اینکه فتوا ندادن لابد نکته ای داشته، الان میخوام توضیح بدیم چرا. دلیل خیار چی بود؟ دلیل خیار تخلف شرع یا اجماع بود یا لاضرر، یا اجماع بود یا لاضرر، هیچ کدوم نمیتونن اینجا خیار رو ثابت بکنن. چرا؟ اما اجماع دلیل لبیه، اطلاق که نداره، قدر متیقنش کجاست؟ شرط صحیحی که ازش تخلف بشه، این قدر متیقن اجماع. اما اگه شرطی فاسد شد به خاطر تعذر شرعی بخواد حق خیار بیاره، از اجماع نمیشه به دست آورد، اجماع که رفت کنه. لازره که دیگه اطلاق داره، دلیل لفظیه، لازر را فرسته، همونجور که شرط صحیح زر موجب ضرر میشه جلوشو میگیره، اینم موجب ضرر میشه جلوشو میگیره. لحکام شرعیه دیگه، شرط فاسد حکم خیار بیاد یا نه حکم شرعیه.
نه یه چیزی که اصلا شرعن خود دست احکام شرعیه از جانبه نیست که بتونه بعدم بیاد شار ضررشو برداره، یه چیزی که اصلا نیست، لازره در ذیل احکام شرعیه جعل شده از طرف شار، از اینکه اصلا جعل نشده شار خبیل صاحب خودش فاسد
بود. نه اونجا میگفتن تو شرط صحیحی که تخلف شده میگفتن چی باعث ضرره؟ شارو بخواد حکم به لزوم بکنه باعث ضرر اون مشروط لهه، لذا حکم به لزوم رو بر میداره که از حکم شارع ضرری لازم نیاد. حالا همینجا هم شرط فاسده ولی عقدو گفتیم صحیحه دیگه، شارو بخواد حکم به لزوم بکنه بگه این عقد لازمه، با اینکه اون جاهل بوده شرط فاسد نمیسته، ضرر برای مشروط له لازم میاد، لذا این حکم به لزوم رو باید برداره که ضرر لازم نیاد دیگه، حق خیار براش جهل بکنه. و همون بیانی که اونجا میگفتیم لا ضرر میتونه خیار ثابت کنه، اینجا میگیم چون جاهل بوده به فساد، یکی خودش اقدام میکنه جاهل نیست، اونو میگیم خب ضرر مستند به شارع نیست، ولی اینجا ضرر مستند به شارع با این حکم لزوم عقده که قرار میده حکم به لزوم میکنه، مشکل ضرر میشه برای اون شخص، نمیدونسته تفلکی همچین شرطی گذاشته بعدم فهمیده.
اولویتی در جریان این لازر در نسبت به شرط عقد وجود نداره، بگیم در ناحیه اون جزئیش که شرط هست پیاده بشه پیاده خط بگیم بله، حالا اگر مثلا عالم آمد بودن مثلا این تفصیل بویا باید قائل شد.
حالا اولویت نمیدونیم آخه چرا بین شرط و عقلی اولویت بذاریم،
چون بویا اونجا رو اصلا شارع جواز به نمیش اینطوری به این شرط نزدیک نشی، چون من شرعیت براش قائل نیستم.
خب این جاهل بوده دیگه.
بله بله،
یعنی تفصیل ظاهره، تفصیل همینجور در فرض جهل میخوایم بگیم خیار ثابت میشه، نه در فرض اونجا که گفتیم که عالم اقدام کرده لازره نمیگیرتش، اقدام کرده خودش. اما مرحوم شیخ میگن لازره هم اینجا جواب نیستش، دو تا اشکال دارن به لازره. اولا اینو چند جایی مکاسب مرحوم شیخ مطرح کردن، لازره رو بخوایم به عمومش عمل بکنیم، به این اطلاق لفظی که داره بخوایم عمل بکنیم، لازمش تاسیس فقه جدیده،
چون ممکنه
آره زیاده مواردی که حکم شرعی موجب ضرر میشه، اگه همه جا بخوایم لازره رو جاری کنیم حتی پس بیاریم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، فقط پویا و گویا میشه اون دیگه، خیلی جدید میشه.
چرا
ضرر رو مثلا حکم شرعه اصلا تو معاملات هستن، گفتن هر جا حکم لزوم شرعه موجب ضرر یکی شد بگیم خیار میاد، اینو نمیشه گفت، گفتنی نیست. خیلی نه دیگه ایشون عمومیتش رو قبول نکرشه، کجاها فقط به لازره رو عمل میکنه، قبلا چند بار گفته شه اونجایی که عمل اصحاب پشتش باشه، اونجایی که عمل اصحاب پشتش باشه، عمل قدمایی ما بهش عمل میکنیم قدمایی از اصحاب، اونجایی که عمل اصحاب پشتش نباشه ما با لازره هر دیگه نمیتونیم حکم شرعی ثابت بکنیم، خیار ثابت بکنیم.
عملشون چیه؟
آها، پشتوانه عملشون احتمالاتی هستش دیگه، مثلا اونا قرائنی داشتن عموم نوال نبودن، مقید بوده، زیر بوده، نزدشون به دست ما نرسیده، یا هر نکته دیگه ای. حالا بالاخره عمل اونا مهمه. لذا مرحوم شیخ میگه خیلی جاها، خصوصا اگه جهل به حکم عذر بدونیم، حکم نمیدونسته طرف که این معامله باطله، اومده اینجوری معامله کرده، خب این الان ضرر میکنه اگه بخواد معامله رو فسخ بکنه، شارع اگه بخواد حکم رو فسخ بکنه ضرر میکنه، اینجا بگیم خیار داره، نمیدونسته احکام اونها رو یاد نگرفته، کوتاهی کرده، بعد موجب ضرر خودش شده، که نمیشه اینجا همه جا قائل بشیم حق خیار رو فسخ داره. پس لا ضرر رو به عمومهی و به اطلاقهی نمیشه عمل کرد. این اول.
تو الان مالی داره از اینکه نه حکم بدونه با ضرر جایی
اما حکم داره دیگه، مافیا دان حکم ممکنش عملش باطل هم باشه.
میدونم الان لا ضرر برای این جاری نمیکنه چون نرفته، مثلا
نه چون نرفته، چون لا ضرر رو به اطلاق عمومش نمیتونیم عمل کنیم.
چون اینجا
قطع داریم که عموم ازش اراده نشده.
چرا اینو
قطع داریم؟ چون اگه هر جایی، چون خیلی موارد متعددی هستش که همه فقها فتوا دادن و اون حکم شرعی موجب ضرر یکی از متعاقدین بوده، لذا قطع داریم که عموم ازش اراده نشده.
خب اونها رو تخصیص
میشه. حالا که قطع داریم عموم ازش اراده نشده، ما این لا ضرر چه مقدار عمل بکنیم؟ آیا فقط اونایی که از خواب استثناش کردن استثنا کنیم، یا ما میمونیم چه مقدار سروزیقش رو چه مقدار در نظر بگیریم؟
در دلالتش.
شیخ میگه فقط این مقدار که عمل از خواب پشتش باشه. وقتی به لا ضرر عمل کرده باشن، معیارش هم عمل اصحاب دیگه.
نه معیار عملش عمل اصحاب بود. ادله پشتش هست هم می‌فرمودن.
دلالتش اون میشه ما به خاطر عمل اصحاب مثلا میگیم این عموم داره، ولی به خاطر عمل
اصحاب عمومیتش میکنه.
نه قطع داریم به عدم، نه شک. قطع داریم به عدم اراده عموم از لا ضرر. این اولا اینو قطع داریم. فقیه اگه یه مقدار تتبع بکنه، قطع پیدا میکنه که اطلاق عموم ازش اراده نشده. هیچ مقصود مقیدی هم نیستا. ولی برای یه مقدار توفق میبینی قطعا یه جایی حکم شرعی موجب ضرر بوده، ولی به اجماع فقها هم حکم بر نداشته.
ما مثلا اگه موظف به دلیل باشیم تا اون حد میتونیم تحصیل.
حالا سوال میکنیم پس قطعا اون موظف اراده نشده، این قدم اول. قطع داریم، قطع داریم، نه اینکه زن داشته باشه.
الان این از حیث اصول این بحث شاید اشکال داشته.
آها دیگه الان قطع داریم اون اراده نشده، یعنی اشکالی نیستش که رفتیم با تتبع قطع پیدا کردیم.
عموم هست اون موارد تخصیص
کنه. حالا همین میخوام بگیم قدم دوم دیگه، فعلا بریم قدم دوم. پس اولا قد داریم اون مازه اراده نشده، نه از حیث اصولی نه از حیث فقهی هیچ اشکالی نداره، عموم اراده نشده، میدونیم یه مقدار زیقتر اراده شده. حالا میریم قدم دوم، چه مقدار زیقش کنیم؟ چه مقدار زیقش بکنیم؟ قرینه ای که نداریم، قرینه لفظی مقید مخصصی که نداریم، اطلاقش هم چی با اجمال مواجه شده دیگه، از حیث اصولی اطلاقش با اجمال مواجه شده. خوب دقت کن، قطعاً اطلاق ازش اراده نشده. از اون برم قرینه ای بر تخصیص و تقیید نداریم دیگه. اون مواردی که فقها بهش عمل کردن اونجا رو میگیم دلالت داره. پس چرا؟ چون میگیم شاید قرینه ای در کنارش بوده به دست ما نرسیده. عمل فقها خلاصه جابر ضعفش میشه. عمل فقها جابر ضعفش میشه. تو کنم بایی مثل مرحوم شیخ کنیم عمل فقها مشهور فقها رو جابر ضعف میدونه. بیشتر از اون رو آیا اطلاقش رو احراز کردیم؟ نه اطلاقش رو احراز نکردیم، گفتیم علم داریم اطلاق اراده نشده، دلیل داریم برای این که میشه عمل کرد. مخصص مقید چیزی بیاد بگه اینجا اشکال نداره، اون غیره رو اشکال، اونم نداشتیم. بیشتر از اون میشه مجمل. این بیان فنیه کاری که مرحوم شیخ میکرد انجام بده. اینه
عموم اطلاق نیستش،
نه اطلاق عامش کجا بوده؟ کل اینا که نداره اطلاق،
یعنی اسلام
باشه
از نمیشه
نمیشه که کل ضرر ان فل اسلام منفی اون که کل ضرر که نیستش، نه جمع محلا و الف لام، نه هیچ کدوم از عدات عموم نیستن، نکره داره شبیه به اون میشه، نظیر به اون میشه. اینجا چون یه مقدار با اون فرق داره، ولی شبیه اون
میاد سر جای خودش باقی از اینجا از اساس عمومیتش مشکل داره.
آره اشکال اول بود تازه. اشکال دوم هم اینه که مرحوم شیخ میفهمند که اینجا خوب دقت بکنید، اشکال دوم اشکال خوبیه. لازرر میگن لسانش همین ادله لازرر جاییه که خود مکلف مقصر نباشه، جا خودش رفت و حکم یاد بگیره، نمیدونست و حکم فساده، اینجا اصلا لازرر جاری نمیتونه بشه. بنابراین اقوا اینه که به تعبیر مرحوم شیخ خیار وجود نداشته باشه، همونطور که دیدیم فتوای مشهور فقها هم همین بود که خیاری نیست ولو جاهل به فساد باشه. اختیار نیست. ثم علی تقدیر صحت العقد، بنابر صحت اگه عقد فاسد باشه که پر واضح اختیار دیگه معنا نداره، عقد صحیح باشه جا باز میشه این سوالو مطرح بکنیم. علی تقدیر صحت العقد و فی ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط، وجهش چیه؟ من حیث و کونهی فی حکم تخلف شرط صحیح، مثل اونه فان المانع الشرعی کل عقلی. چطور عقلا خیاطت متعذر میشد میگفتیم خیار داره؟ دلیل تخلف خیار شاملش میشه خیار شرط، تخلف شرط، خیار تخلف شرط، دلیلش اینجا رو میگیره. اینجا هم حالا شرعا فاسده نمیتونه عمل بکنه بهش، اینجا رو میگیره. و یدل علیه ما یدل علی خیار تخلف شرط ولا فرق فی الجهل المعتبر فی الخيار بین کونه بالموضوع و بالحکم الشرعی، فرق هم نداره. مثلا شرط کردن این مایه رو بخوره، بعدا معلوم شده مایه خمره، جهل به موضوع داشته. یا نه شرط کردن که اسیر عنبی رو شرب بکنه، نمیدونستن حکم شرمته در اسلام، بعدا رفتن فهمیدن شرب اسیر عنبی حرام، فرق میکنه جهل به حکم داشته این طرف جناب مشروط الله یا جهل به موضوع داشته. در هر دو صورت همین بحث جاریه. ولذا شاهدش این که فرق نمی کنه جهل به موضوع با حکم اینه، یا عذر الجاهل به ثبوت الخيار او به فوریته. فرض کنید یه خیاری فوریه، مثلا تو خیار قبل یادتونه یه بحث مفصل بود آیا خیار قبل فوریه یا نه، نتیجه این شد که فوریه. حالا این بعد آخرشون آخرش شیخ این بحث مطرح کرد که اگه کسی جاهل بود که اینجا حق خیار داره، نمیدونست شعار خیار قبل قرار داده، جاهل به حکم بود، اشکال نداره اگه به تأخیر بندازه، اون که فوری بود، نه اینکه با جهل از بین میره، معذوره، میدونه بعدن که فهمید این حکم شرعی وجود داره اعمال خیار کنه. یا نه کسی فوریتش رو نمیدونه، میدونه خیار داره ولی فکر میکرد مثلا 3 روز مثل خیار حیوان وقت داره، جهل داشت به این که فوری خیار هم، بازم اشکال نداره وقتی که فهمید فوری بوده اولین آن عرفی اقدام بکنه به اعمال حق خیار خودش، تصمیمش رو بگیره. معلوم میشه چه جهل به حکم باشه جهل به موضوع باشه، بازم داخل در محل نزاع شده. این جهل به حکم ها رو همه مشهور گفتن چی؟ مانع نیست، مضر نیست. پس جهل به موضوع که معلومه داخلشه، جهل به حکم هم اگه باشه اشکالی نداره، معلومه. ولیکن یشکل میخواد بیاد بگه نه خیار وجود نداره، استدراک به ان العمده فی خیار تخلف الشرط هو الاجماع و ادله و نفی الضرر. عمده چیه؟ اجماع و ادله نفی ضرره. اجماع دیگه معلوم شد توضیح نداده که چرا کارآمد نیست اینجا. ما از خارج توضیحش رو دادیم که چون دلیل لبیه و قدر متیقنش تخلف از شرط صحیحه. اما ان ادله نفی ضرر رو توضیح میده. قد تقدم غیر مره، بارها اینو گفته مرحوم شیخ تو مکاسبش که انها این قاعده لا ضرر ادله نفی ضرر، این اشکال اوله. یک، لا تصلح لتأسیس الحکم الشرعی اذا لم يعتضد به عمل جماعت، اگه به عمل جماعتی از اصحاب تقویت نشه، معتضد نشه، این صلاحیت نداره حکم شرعی ایجاد بکنه، خیار بیاره. لأن المعلوم اجمالا، نقطش هم اینه، علم اجمالی داریم، انه لو عمل به عمومها لازم منه تأسیس و فقه جدید. علم داریم اگه کسی به عمومش اینقدر داریم عموم اراده نشده، اگه بخوای به عمومش عمل کنی یه فقه جدید لازم میاد که اصحاب هیچ کدوم فتواهاشون طبق اون نیست. خصوصا اذا جعلنا الجهل بالحکم الشرعی عذرا، خصوصا که اگه شما بگید اگه حکم شرعی رو نمیدونست این عذر داره، یعنی بازم خیار خواهد داشت. خیلی جاها از حکم شرعی ضرر میکنه اما اصحاب فتوا ندادن به خیار. فرو بالضررن یترتب علی المعاملات من اجل الجهل احکامها، خصوصا حکم صحت و فساد که معاملی رو نمیدونستن صحیح یا فاسده. فان ضرورت الشرع قاضی، ضرورت شرع قاضیت فی اغلب الموارد، لان الضرر المترتب علی فساد معاملت من الجهل به لا یتدارک. ضرورت فقه ماست، ای کسی مقدار در فقه تطبق کنه به ضرورت فقه میرسه. کسی ضرورت فقه اقتضا داره که در اغلب موارد ضرری که مترتب بر فساد یه معامله میشه با جهل، نمیدونستن این معامله باطل انجامش دادن، ضرر کرده، اونجا لا یتدارک، این ضرریه که تدارک نمیشه، ضرورت فقه ماست، قطعا اراده اطلاق نشده از این. مع دلیل دومه، مع نمقتضى تلك الادله نفی الضرر غیر ناشئ تقصیر المتضرر فی دفعه، مقتضای ادله ضرری هستش که ناشی از تقصیر این جناب متضرر نباشه، تقصیر در دفع ضرر. اگه خودش ضرر رو میتونسته دفع بکنه، میتونسته به حکم شرعی یاد بگیره، میتونسته به حکم شرط صحیح یاد بگیره، نرفت یاد بگیره، اینجا لا ضرر شاملش نمیشه. فقط شامل چی میشن؟ شامل کسی که تقصیر نداشته. سواء کان جهل متعلقا به موضوع یا به حکم و انقامت دلیل پی بعض المقام در تصفیه بین قاصر و مقصر. بله یه جاهای دلیل داریم که جاهل قاصر و مقصر فرق نمیکنه، معذورن هر دوتا. اونجا دلیل داریم که هر دوتا معذورن ها، اما اگه دلیل نداشته باشه میگیم فرق بین قاصر و مقصر، قاصر معذوره ولی مقصر دیگه معذور نیست. کجا هست که مثلا دلیل داریم جاهل قاصر و مقصر حکمشون یکیه و هر دو معذورن؟ مثلا تو جهل به قصر و اتمام صلات در سفر، کسی که نمیدونسته نماز چهار رکعتی خونده گفتن ولو مقصرم باشه معذوره دیگه، لازم نیست اعاده بکنه. آره یه جاهای دلیل خاص داشتیم دیگه، دلیل خاص داشتیم که جاهل چه قاصر باشه چه مقصر معذوره، اونجا دلیل خاص داشتیم.
الان ما تو خیار حیوان که فرمود فوریش کنه، اینجا
خیار قبل فوریه،
اینا مقصر هست مثلا حکمش رو نمیدونه.
آره اونم باز گفتن معذوره مثلا اگه دلیل داشته باشیم. آره یادم نیست که اونجا مقصر استثنا میکردن یا نه، قاصرش که مطمئنن معذوره، مقصرش رو یادم نیست. بس شو باید میگفت،
یعنی چون که وابسته به ضرر نیست خیار قبل یه همچین چیزی.
چرا وابسته به ضرر؟ حلش همون لا ضرر بود.
پس چرا اونجا خیار داره ولی فوری؟
اونجا خیار، اصل خیار ثابته به خاطر ادله هم لا ضرر، چون فقها بهش عمل کردن به لا ضرر. گفتیم هر جا فقها عمل کرده باشن به لا ضرر ما بهش عمل میکنیم، به پشتوانه عمل فقها مدلولش رو تام میدونیم عمل میکنیم، جابر ضعف دلالتش میدونیم اونو. اما اگه جایی عمل نکرده باشن فقها مثل این بحثه که شرط فاسده، شرط فاسد بخواد خیار بیاره، عمل نکردن فقها لذا نمیتونیم به لا ضرر عمل بکنیم.
الان بخشت الان یعنی اینجا دو تا چیز نشد، یعنی متضاد به هم نشد. این قبل چجور پشتوانش لازره ده لیکن خیار ثابته، اینجا پشتوانش لازره اما خیار ثابت نیست.
طبعش همین عمل فقه هاست، فقه ها توی طب گفتن به خاطر لازره خیار ثابته، تو شرط فاسد نگفتن به خاطر لازره خیار ثابته، عمل فقه هاست.
عمل فقه ها یعنی باید دلیل پس
بچه فنیشو گفتیم دیگه، قطعا عموم را اطلاق راده نشده از لازرر، چه مقدار حالا مدلول داره چه مقدار دلالت داره، اون مقدار که فقه عمل کردن دلالت داره، اون مقدار دلالت داره، بیش از اون رو شک میکنیم اطلاق داره یا نه، شک کم بکنی در اطلاق یه حجتی نداری بر اطلاق. بچه فنیش همینه. فالاقوا فی المقام عدم الخيار و این کان یسب خلافه فی بواد الانظار. مرحوم شیخ میگه اقوا اینه که قائل به عدم خیار باشیم کما اینکه مشکور فتوا دادن، برای اینکه ممکنه سبقت بگیره خلاف این نظر در نظر ابتدایی، انظار ابتدایی ممکنه کسی بگه نه خیار داره،
سه یه دارم
که
در رفت
قبلن خیار طبق قاعده
و یه جاری.
آره دیگه ما رو قبول نکرد سیه، لذا لازره رو مطلق جاری حتی در عالم هم جاری میدونه.
اما خب گفتن که میشه تفاوت
آره در عالم هم ایشون وقتی لازره رو کسی قبول بکنه اطلاقش رو در عالم هم اطلاقش میاد و یه جاهایی واقعا نمیشه این مقدار که در عالم هم اطلاقش رو قبول کنه، لذا مجبورن یه جور دیگه فرق بذارن که عالم نگاه کنید عبارتش رو سعی کرده یه فرق بذار عالم خارج کنه، چون عالم هم بخواد میدونه تا شرط فاسده بگیم با این که میدونه ولی خب خیار داره خیلی دیگه، یعنی پاش باز بشه خیلی از معاملات رو باید بگیم خیار دارن.
خب اون واقعا ضرر نیست،
حالا اطلاق لا ضرر اگه بگیریم دیگه ضرر که هستش، نهایتا میخواهید بگید که اقدام کرده اون حرفای بعدیش میشه، یعنی ضرر که هست،
یعنی تو دستی آدم عرفی بدین نمیگیم دندون عالم فلان
چیز، ولی دست آدم عرفی بده که شاره هر جا ضرر داده باشه به اطلاقش اطلاقش هم هر جا ضرر ولو تو تفسیر خودت اگه ضرر خورده باشی شاره جبران میکنه، اگه اینم دست آدم عرفی بدی اطلاق بگیری ازش اطلاق بفهمی ازش اونجا میگه جبران، من اینکه شما بگی اطلاق نداره دیگه یک کسی اطلاق بگیریم که چاره ای نداره اینجا عمل میکنه. خب اثانی حکم اول احکام شرط فاسدی بود که شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، نظر نهایی مرحوم شیخ چی شد؟
خیار مفسد نیست و خیار
نهایی مرحوم شیخ چی شد؟
توقف
کرد مرحوم شیخ ظاهرن، آره توقف کرد، اگه طبق قواعد ادله میومدیم باید میگفتیم مفسد نیست، اما نهایتا ایشون توقف کرد. اون خیالم که دیگه علی بحث استدلالی بودش. پس در اصل حکم اولمون که آیا شرط فاسد مفسده یا نه، مرحوم شیخ توقف کرد.
توقف چی میشه تو معامله؟
نتیجه دیگه هیچی دیگه. نمیتونیم بگیم فاسد عقده، نمیتونیم بگیم صحیحه، باید به اصل عملی هر جا مراجعه کنیم ببینیم چی میشه. مورد به مورد فرق میکنه. از ثانی احتیاط باید بکنم، مثلا گفت در فتوا احتیاط در عمل رو دنبال داره. حکم دوم اینه که حالا خوب دقت بکنید، فرض کنید ما قائل شدیم که شرط فاسد مفسد هست، کما اینکه من جماعتی از علما قائل بودن. خوب دقت کنید، بنابراین مبنا داریم حکم دوم رو میگیم. اگه شرط فاسد و مفسد بدانیم، اگه شرط فاسد و مفسد ندانیم، خب هیچ فرقی نداره این شرطه رو بعد از عقد اثباتش بکنن نکنن، ترازی پیدا کنن بعد پیدا نکنن، مهم نیست دیگه، عقد صحیحه چه اثباتش بکنن چه نکنن. اما اگه شرط فاسد رو مفسد عقد بدانیم، سوال پیش میاد که اگه شرطه رو بعد از عقد اثباتش کردن، ترازی پیدا کردن به نفس عقد، آیا این عقد صحیح میشه یا نه؟ چرا؟
نه از ابتدا
مطالعه سری کلاس
نخوندم.
آره
چون از ابتدا زنده
از ابتدا بر فساد واقع شده و شیء لا ینقلب اما وقع علی. مثلا پس یه وقتش اینه که مرحوم شیخ هم همین قائل میشن که این نفعی نداره صحیح بکنه عقد رو، اسقاط بعدی، ترازی بعدی، بعدا میخوان راضی بشن به عقد.
موضوع رو منتفی نمیکنه.
موضوع چیو؟
مثلا شرط فاسد اومد عقد رو فاسد کرد،
فاسد
بعد این که ترازی بشه این سبب بشه که عقد صحیح بشه.
ترازی جد
دیگه الان دیگه عقد نیست، یعنی
خب دیگه لازم دیگه نیست دیگه، لازم این ترازی بعدی به درد نمیخوره دیگه، به درد نمیخوره فاسد
موضوع شد.
آره دیگه عقد نیست، عقد فاسد مون عقد شده که الادم که نقدی نبوده.
چون اینا بنابر قول به مفسد بودن
نه. آره آره آره، چون اگه مفسد نباشه بعدا چه اثبات بکنن چه نکنن عقد صحیح دیگه. آره.
مفسد هست خودش ثابت شده
است دیگه، شرط رو که نباید عمل بکنن عقدم صحیحه. ولی اگه مفسد باشه این سوال پیش میاد که اگه بعدا اثبات کردن عقد صحیح میشه یا نه. بچا اول اینه که بگیم نه صحیح نمیشه، همین نکته‌ای که گفتیم، چون عقد فاسد منعقد شده، فاسد که عدم مثل اینکه عقدی نبوده، هزار شرط ترازی که معامله ایجاد نمیکنه. یه بچه این همینه که بگیم نه صحیح میشه. چرا؟ خوب دقت بکنید چرا بچه صحت رو. بعضی ها گفتن صحیح میشه چون گفتن ترازی اول ترازی که پیدا میکنن به عقد، به اصل عقد ترازی پیدا میکنن دیگه، بعد از به اصل ثمن مثمن بدون شرط، به مجرد ثمن مثمن بدون شرط، این ترازیه. ترازی بعدی که لاحق بشه به عقد مثل چی میمونه؟ مثل ترازی از ابتدای عقد میمونه، شبیه وقتی که تو فضولی اینا داشتیم که رضایت بعدی میامد همون عقدی که بود، رضایت بعدی میامد پسیش میکرد. اینجا هم همین حرف بزنیم، این عقدو که خوندن، انشاء که کردن، ایجاب قبول خوندن، ترازی بعدی بیاد چیکارش بکنه؟ فقط مشکلش عدم ترازی بود دیگه، ترازی بعدی بیاد تصحیحش بکنه.
چون مشکل عدم ترازی بود، یعنی منشأ فساد احتمالاً فقط اینا.
احسن بکسی ترم شخ می نمیپذیرن این رو. چرا نمیپذیرن؟ چون میگن عقد یه چیزی انشاء شده، شما ترازی به یه چیز دیگه پیدا کردی، این نمیتونه موجب صحت و عقد بشه. شما عقد و منظمی به این شرطه انشاء کرده بودی، ترازی میخواد به مجرد عقد بخوره. بعدا تو قبلا یعنی تو بحث فضولی اینو مطرح کرده بودن که اگه فضولی مشروط انشاء کرده باشه، مالک بیاد مطلق بدون شرط اجازه بده، درد نمیخوره. یا بلکه اگه فضولی مطلق بدون شرط انشاء کرده باشه، مالک بیاد مشروط اجازه بکنه، به درد نمیخوره، اینکه او عقد نشد. اینجا شبیه اون میشه، اگه بخوایم تنظیر بکنیم، نه بحث فضولی، باید تقدیرش بکنیم به این معامله ای که مثلا فضولی بدون شرط انشاءش کرده، مالک با شرطی اجازه میکنه، بذار صحیح نمیشه. اما بعضی از عبارات های مرحوم علامه هستش که گویا توقف کرده در مسئله، که عباراتش رو بخونیم تا مرحوم شیخ ببینیم قبول نمیکنه حرف علامه رو. از ثانی لو اسقط المشروط له الشرط الفاسده علی القول به افساده، یا علی سلامی، بنابر قولی که شرط فاسد مفسد باشد، حالا ساقطش کرد، شیخ میفرماید لم یصح بذلک العقد، عقد صحیح نمیشه با این اسقاط. چرا؟ لعقاده بینهما علی الفساد، اصلا مفسد این اصلا فاسدن عقد منعقد شده و عقد فاسد کل عدمه، مثل اینکه هیچی نیست. فلا ینفع اسقاط المفسد، بعدش دیگه نفعی نداره، شما بیای اون مفسد اون دیگه کارش انجام داد، فاسد کرد عقد، بعدم اسقاطش کنی دیگه اثر نداره. و یحتمل از صحته، ممکنه هم بگیم صحیحه. چرا؟ بناعن الا ان تراضی انما حصل علی العقد مجردن الشرط، وقتی شرط رو ساقط کرد گویا تراضی پیدا کرده به چی؟ عقد مجرد از این شرطه. فیکونو که تراضی ما علیه حال العقد، مثل تراضی حال العقد میمونه دیگه. تراضی لاحق هم در حکم تراضی سابقه، کما در فضولی و اینا هم اینجوریه. فیه ان تراضی انما ینفع اذا وقع علیه العقد او لحق العقد السابق. خوب دقت کنید عبارتو. شخص میگه تراضی دو جا به درد میخوره، یکی اینکه از اول ترازی بوده عقد بر اون ترازیه منعقد میشه، اون اینکه پر واضحه. یه جا هم هستش که ترازی لاحقه بعد میاد، اون تا به چی؟ به همون عقدی که سابقا انشاء شده تعلق میگیره. لاحق العقد السابق، زیر سابقش همون عقدی که انشاء شده به او اگه ملحق بشه به درد میخوره. کم وافی به یه مکره و فضولی که اینجوریه به همون عقده. اما اذا ترع الرضا على غیر ما وقع علیه العقد فلا ينفع. گفتیم دیگه مثل این مونه که فضولی انشاء کرده به یه شرطی، مالک میاد بدون اون شرط رضایت میده، این ترازی لاحق به درد نمیخوره، باید به همون عقد ثابت باشه. لان متعلق الرضا لم یعقد علیه و متعلق العقد لم یرضى به. متعلق رضا عقد برش خونده نشده، اونی که عقد برش خونده شده رضایت بهش تعلق نگرفته، لذا ما مشکل رضایت رو داریم. و یه از همین بعض مواضع تذکرت تردد و فلفساده بعد از قاطع شرط. ما گفتیم قاعدتا هم باید بگیم چی؟ عقد فاسد میشه به درد نمیخوره رضایت بعدی. اما علامه گویا عباراتش توقف کرده، چی گفته؟ اینجوری فرموده، قال یشترط فی العمل المشروط علی البایع ان یکون محللا. عملی که شرط میشه باید حلال باشه. فلو اشتر الانف علی شرط ان یأسره البایع و خمرا، عنب رو بفروشه به شرط اینکه بایع این رو خمر کنه، لم یصح الشرط و البیع علی اشکال، شرط صحیح نیست، بیعم علی اشکالنه. ببینید نگفته بیع فاسد و باطله، گفته علی اشکالنه. اشکالش چیه؟ اینجاست اشکالش. این اشکاله ینشأ من جواز اسقاط المشتری از شرط علل بایع بر رضا بهی خالیانه. ممکنه که مشتری بعدن بیاد شرط رو ثابت بکنه و راضی بشه به بیع عنب بدون اون شرطه، و هو المانع من صحت البیع. مانع صحت البیع همین بود دیگه، همین عدم ترازیه بود، حالا رضایت اومد. و من اقتران البیع بالمبطل، اشکال دو تا وجه داره، وجه این که بگیم بیع صحیحه اینه یعنی شما من جوازه، و من اقترانه وجه اینه که بگیم بیع باطله. چرا؟ چون مقترن بوده با یه امر مبطلی. و بالجمله خود علامه جنبندیش اینجوری فرموده، فهل یثمر اقتران و مثل هذا الشرط بطلان البیع من اصلهی؟ آیا اینکه شرط اینجوری بیاد کنار بیع مقترن با بیع بشه موجب بطلان بیع از اصلش میشه که بگیم دیگه با رضایت بعدی به حیث لو رضی صاحبه به اسقاطه لا یجب بیع صحیحا، با رضایت بعدی هم صحیح نشه، یا نه باعث اصلش نمیشه؟ او ایقاف البیعه، این فقط باعث چی میشه؟ این میشه که بیع موقوف بماند، ایقاف البیعه بدونهی، موقوف بماند بیعه بدون این شرط. فلم یرضى بدونهی بطله، اگه راضی نشد بدون اون شرط خب باطله، و الا اگه راضی شد بدون اون شرط صحه نظر. این اشکال از این دوتا ناشی میشه، در این دوتا هم نظر هست، علامه یکیشو انتخاب نکرده. مرحوم شیخ میگه ولا یعرف وجه هون لما ذکره من احتمال ایقاف. چرا ایقاف بمونه؟ وقتی در کنار شرط فاسد بود، ما هم شرط فاسد و مفسد دونستیم، باید بگیم عقد فاسد شد دیگه.
که
مفسد بالاخره تأثیر
خودش رو
واسط
کرد، انقلاب ماهیت
هم نه، انقلاب ماهیت رو مطرح نکردیم. ما انقلاب ماهیت رو مطرح میکردیم که داشت این حرف رو بزنی. گفتیم شرط مفسد که اومد شاره گفته این فساد موجب فساد عقد میشه، حالا به اون روایات یا به هر دلیلی تمسک کردی شاره حکم به فساد عقد کرد.
وقتی نباشه
چی میشه؟ یعنی رضایت به اصل بی میشه، بی که وجوری انشاء نشده بود. الان شما تو فضولی چی میگید؟ فضولی بیع با یه شرطی انشاء کرده، مالک میاد میگه من بدون اون شرط راضیه، این بیع صحیحه یا نه؟
فضولی با شرط،
فضولی به شرط خیاطت این خونه رو فروخته بود، اون میاد میگه نه من بدون شرط خیاطت ازت میخرمش برای زید. فضولی برای زید فروخته بود به شرط اینکه زید خیاطت کنه برای این جناب بیع.
من
خیاطت رو میخواد بگه قبول بدون، بدون خیاطت میخواد بگه ترازی بهش پیدا کنه.
اگه اون طرف مقابلش هم قبول
نمیشه، طرف مقابل قبول نمیکنه فرض کنی، ما میخواییم فقط امضا، فقط رضایت رو اضافه بکنی.
آزادش به نفع خودش بوده شخص.
آره دیگه، به نفعش مثلا بوده یا فرق نمیکنه، به ضررش هم باشه، خلاصه یه شرطی داشته فضولی. اینجا همه علما فتوا دادن که به یه باطله، شیخ هم قبول نکرد صحت رو، فتوا دادن که تو مفسد اومد ولو اعتباریه، منتها اعتبارش به ید معتبرشه دیگه، معتبرش اینجوری اعتبار کرده که اگه این مفسد اومد باعث بطلان وی میشه. شما باید دلیل بیارید که با اینکه اومده باعث بطلان و فساد وی نشه. ما که فرضاً از دل رو آوردیم برای اینکه شرط فاسد مفسده، مثلا اون روایته. حالا شما میخواید بگید با وجود این شرط فاسد اومد ولی مفسد عقل نیست، خب باید روایت رو برش تخصیصی تقییدی چیزی وارد کنید دیگه.
آدم
هیچ مشکلی اینجا نمیبینه. شما چون روایت رو قبول نکردی شرط فاسد مفسد نمیدونید، اینجوری میگید. مبناتون تو بحث قبلی این بود که شرط فاسد مفسد نیست، لذا اینجا اشکال نمیبینی. ولی اگه اون دلیل اون روایت رو تمام میدیدید،
وقت محل نظام اونجا تغییر کرده. که
میدونم، میگم چون ارتکاز ذهنی شما اینه که شرط فاسد مفسد نیست، میگید اشکال نداره. ولی اگه ارتکازتون عوض کنید، بگید شرط فاسد مفسده چون روایت داریم، شرط تعبد کرده، روایت کرده.
شرط نباشه میتونم ارتکاز اومد.
نه، حالا که شرط اومد فاسد میشه یا نه؟ فاسد میشه.
فاسد میشه.
خب برای اینکه دوباره صحیح بشه نیازمند دلیل هستیم یا نه؟ نه؟
ترازی کافی.
نیازمند دلیل نیستیم؟ دلیل میخواد. یه وقتی عقدی فاسد شد شارع حکم فسادش کرد، باید ببینیم اوغلا شارع امضا میکنه یا نه. صرف اینکه اوغلا یه همچین کاری بکنن کافی نیست.
مشکل اینجا نیستش، مثلا
نه، باید یا عفو بالعقود رو بیارید یا اهل الله رو یه دلیل بر صحت بیارید. همون دیگه. پس شیخ این اشکال رو میکنه، میگه عفو بالعقود، میگه همون عقده اگه ترازی بهش ملحق شد، اگه ترازی به همون عقده ملحق شد موجب صحت میشه. و اگه ترازی به یه چیز تعلق گرفت، انشاء عقد یه چیز دیگه بود، این چرا باعث صحت او بشه؟ لذا میگه عفو بالعقود اینجا نمیتونه بیاد. دست ماست که عوضش بکنیم، یعنی
دست دست
دیگه، یعنی عقدی رو که انشاء کردم میتونم مثلا یه عقدی رو بدون شرط خیاطت انشاء کردم، بعدا بیان متعلق همون عقده رو، هانه یه عقد جدید متعلق همون عقده رو بکنن بیعه به شرط خیاطت از طرف خودشون. همینجوری فکر نمی‌کنم اوغلام این همچین کاری انجام بدن، بگن این همون عقد قبلی است. بله، عقد جدید میتونم ببندم به شرط خیاطت، ولی شرط خیاطت رو بعداً نمیتونم به عقد قبلی اضافه بکنن.
کسی گفته که ترازی اینها مثلا یک انشاء جدید به حساب؟
نه، صرف به ترازی رو کسی قائل نیست. حدود اقل باید
صیغه مونده باشه.
آره، یا معاتاتی داخل بشه یا یه عقد جدید خلاصه بشه.
راجع یه چیز مارو کاشمون بود، داداش عبد الفوزولی که عقد رو خودش
کنه. اونم شیخ هم اونو درستش میکنه. اون غیر از اینه. این عقل مطلق باشه یا مشروع غیر از اینه که
صحیح بود دانش بعد با این راز بشه،
اون تصحیح شده، اون تصحیحش شیخ درست میکنه با یه بیانی که حالا خوندید دیگه تو فضولی، اون تصحیح میکنن، اون مقدار رو قبول میکنیم. ولی اینکه عقل بخواد مشروع باشه بعداً با شرط بخواد امضاش بکنه،
بله،
اینجاست که شیخ اونجا قائل به بطلان شد تو فضولی هم. نمیشه. اون سرش یه تعامل بکنیم، یا باید یه معاتاتی یه سیغه یه چیزی باشه،
یعنی چون سیغه رو معاتات خیلی اهمیت میداره.
حالا شیخ که سیغه رو گفتی معاتات هم قبول کرد، به این معاتاتو لااقل باید یه معاتات جدیدی باشه. شما قبول دارید که عقد جدیدی میتونم ببندم؟ منظورتون اگه اینه که ما میگیم اشکال نداره برای یه عقد جدید ببندم بدون اون شرطه، ولی میخوایم همون عقد قبلی، همون انشاء قبلی رو کافی بدونیم برای انتقال ملکیت، اینه که شیخ سرش گیر داره. همه انشاء قبلی ملکیت رو بعد از اسقاط شرط انتقال بده.
خیلی راحت.